شش بامداد در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک ملاقات کردند. پلیس بالتیمور با معترضان به مرگ جوان سیاه‌پوست درگیر شد. و دبیرکل خانه کارگر از برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر خبر داد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی منش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و آمریکا دوشنبه شب در نیویورک ملاقات و درباره موضوع هسته‌ای ایران گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها وندی شرمن و عباس راهچی معاون وزیر خارجه دو کشور نیز در این نشست حضور داشتند. پیش از این خبرگزاری فرانسه خبر داده بود که در این دیدار در کنار بحث پیرامون مناقشه هسته‌ای تهران، مسئله یمن نیز مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکایی خبر داده بود که آقای کری از همتای ایرانی خود خواهد خواست که برای کاهش خشونت‌ها در یمن اقدام کند. هنوز جزئیاتی از مذاکرات روز دوشنبه منتشر نشده است. کری و ظریف برای شرکت در کنفرانس بازنگری معاهده NPT در نیویورک به سر می‌برند. در پی مراسم خاکسپاری فردی گری، جوان سیاه‌پوستی که در بازداشتگاه پلیس آمریکا به قتل رسید، شهر بالتیمور در ایالت مریلند به صحنه درگیری و زد و خورد شدید میان صدها معترض با پلیس تبدیل شد. بر اساس گزارش‌ها، صدها معترض اغلب جوان و نوجوان بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی پس از برگزاری مراسم خاکسپاری با پرتاب سنگ با نیروهای پلیس آمریکا درگیر شدند. تاکنون چندین معترض دستگیر و تعدادی از ماموران پلیس نیز زخمی شدند. دست کم دو خودروی پلیس نیز به آتش کشیده شده و چند فروشگاه غارت شدند. تازه‌ترین اعتراضات در آمریکا به مرگ فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوستی باز می‌گردد که 15 روز قبل در بازداشتگاه پلیس اتفاق افتاد. به گزارش CNN، آقای گری با اتهامی مرتبط با حمله اسلحه دستگیر شده بود، اما در هنگام بازداشت بر اثر آسیب شدید در ستون فقراتش فوت کرد. مقام‌های رسمی تعهد دادند که تحقیقات جامعی درباره مرگ وی انجام خواهند داد. دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که کارگران در روز کارگر راهپیمایی صنفی برگزار خواهند کرد. به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اعلام این خبر افزود، راهپیمایی روز جهانی کار فرصتی برای بیان مشکلات صنفی کارگران است و نظم عمومی را برهم نمی زند. دبیرکل خانه کارگر روز دوشنبه از همه کارگرانی که دغدغه مسائل صنفی را دارند دعوت کرد تا اگر به گفته او از نظر روحی و جسمی در وضعیت مساعدی هستند در مراسم حاضر شوند. خبرگزاری ایلنا هیچ اشاره‌ای به محل و زمان برگزاری این راهپیمایی نکرده است. در همین حال استاندار تهران گفته است ما با اینکه کارگران در روز کارگر مراسمی داشته باشند و مثلا در یک ورزشگاه جمع شوند مشکلی نداریم. در 13 سال گذشته راهپیمایی روز کارگر در ایران برگزار نشده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست کنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر پیوستن اسرائیل به این معاهده تاکید کرد. آقای ظریف که به نمایندگی از جنبش عدم تعهد سخنرانی می‌کرد، خواستار اجرای کامل قطعنامه 1995 در مورد ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه شد. به گزارش رویترز، آقای ظریف گفته است کشورهای جنبش عدم تعهد اسرائیل را تهدیدی جدی و مداوم علیه امنیت کشورهای همسایه آن و دیگر دولت‌ها می‌دانند و اسرائیل را به خاطر تولید و ذخیره مداوم تسلیحات هسته‌ای محکوم می‌کند. به پایان مهمترین خبرها رسیدیم، اما ادامه می‌دیم این مجله خبری رو با بازپخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد با نویسنده مهمان این هفته در تهران همراه خواهیم شد. من مهرداد قاسم‌فر هستم و امیدوارم دقایق پیش رو برای علاقه‌مندان کتاب مفید باشه. مجموعه داستان تازه‌ای از آلیس مونرو برنده نوبل ادبی 2013 با عنوان زندگی عزیز و به ترجمه مژده دقیقی را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. ما من و سیمین و مصطفی جدیدترین رمان شیوا ارسطویی را انتشارات روزنه در 78 صفحه منتشر کرده است. کتاب درس‌های کارگردانی آیزنشتاین که به آموزه‌های این کارگردان بزرگ روس می‌پردازد به قلم ولادیمیر نیژنی به ترجمه عباس اکبری را انتشارات نیلوفران منتشر کرده است. داریوش معمار شاعر پرکاری که از انتشار شعرهای خودش تا همکاری با نشر بوتیمار و نوشتن نقد و نظر درباره شعر معاصر بسیار فعاله. در نمایشگاه کتاب تهران امسال دو کتاب از او خواهیم دید. یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی که خودش میگه پایان بخش سگانه او خواهد بود و یک نقد و بررسی درباره شعر اجتماعی با عنوان مسئله مردم. از داریوش معمار دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدید آقای معمار به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. از شما دو کتاب منتشر شده و قرار است که در نمایشگاه کتاب تهران در دسترس خوانندگان قرار بگیره که یک مجموع شعر هست به نام کتاب بیهودگی و کتابی با عنوان مسئله مردم که بررسی زمینه‌های جامعه گرایی در شعر امروز ایران هست، اینطور که در تیتر کتاب هم آمده. من با همین کتاب دوم آغاز بکنم. این کتاب نگاهی کرده به آنچه که به عنوان شعر اجتماعی در شعر پسانیمایی شناخته میشه.
بله من سلام عرض میکنم خدمت تو مهرداد عزیز و مخاطبای محترم برنامه. کتاب جامعه گرایی در شعر ایران در حقیقت ایده اولیه نوشتنش برای من از حدود 3-4 سال پیش به صورت جدی اتفاق افتاد، به این شکل احساس کردم یکی از مهمترین مسائل شعر امروز ایران درک موضوع رابطه شاعر با مردم هست، یعنی مسئله مردم نزد شاعر و تشخیص این که چطور میشه از این مرز، از این در واقع مسیر به نحوی عبور کرد که شعر از حیثیت خودش و موضوع خودش خالی نشه. طبیعتاً با این نگاه و با این انگیزه نوشتن مقالات متعدد این کتاب شروع کردم. بخشی از این مقالاتم طی همین یک سال و نیم در مجله تجربه در ایران منتشر شد و بخشی رو هم با توجه به اهمیت و نکته‌ای که درش بود خب منتشر نکردم، صرفاً برای همین کتاب نوشتم و در نهایت حاصل اون کتاب مسئله مردم شد که با مقاله با همین عنوان، با عنوان مسئله مردم کتاب شروع میشه و در اون مقاله در بدو امر به این موضوع پرداختم که اساساً ریشه های جامعه گرایی در شعر ایران از انقلاب مشروطه به این طرف چطور شکل گرفته و ما انواع مختلف جامعه گرایی که در شعر ایران داشتیم تابع چه رویکردهایی، چه رفتارهای زیبایی شناسانه ای و چه تأثیر پذیری های و تأثیر گذاری های در حوزه اجتماع بوده.
آیا این مسئله مردم در واقع همون چیزیه که در شعر چند دهه اخیر، این در واقع از دهه از شهریور 20 به این سو به عنوان شعر متعهد یا شعری که دارای تعهد اجتماعی هست هم ازش اسم برده شده و همواره مورد مناقشه بوده بین مخالفان و موافقانش؟
نه، مسئله مردم در واقع به این موضوع میپردازه که انواع جامعه گرایی در شعر ایران تأثیری که گذاشتن و تعریفی که دارن چی هست و خب در این انواع یکی از این انواع همین نوع شعری هست که شما میگی. در من در این کتاب در واقع تقسیم بندی کردم به جامعه گرایان رمانتیک، جامعه گرایان انسانگرا، جامعه گرایان ایدئولوژیک، انقلابی و جامعه گرایی زیبایی شناسانه در شعر امروز. یک بخش از این در واقع جریان اون جامعه گرایان ایدئولوژیک و جامعه گرایان انقلابی هستن که حالا هم در دهه 50 و هم در دهه 60 ما به این نوع از شاعران بر میخوریم. بعد مشخصه های این نوع شعر رو هم بهش اشاره کردم، یعنی اینکه چطور این نوع شعر در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش، در یک دوره‌ای به مثابه یک انگ هنری و در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش نوپدید و شخصی مطرح شده. موضوع جامعه گرایی در شعر ایران رو منظورم هست، یعنی در دهه 50 شاعران انقلابی، شاعران جامعه گرا به عنوان شاعران در واقع ارزشمند در جامعه مطرح میشن، در دهه 60 از اون نوع جامعه گرایی در هر دو طیف، چه شاعران وابسته به قدرت چه شاعران مقابل قدرت، به عنوان یک انگ بهش اشاره میشه و شاعران ازش جدا میشن و در از اواسط دهه 70 آرام آرام شعر اجتماعی در شکل جدید خودش به عنوان یک ارزش ذاتی و شخصی در شعر شاعران ایرانی مجدداً مورد توجه قرار میگیره.
آیا در کتاب مسئله مردم سعی کردید بیشتر روایتگر آنچه که به عنوان شعر مردم گرا یا جامعه گرا خوندید در شعر پسانیمایی باشید، یا اینکه سعی کردید که خودتون هم تحلیل بدید، یعنی در واقع یه جور ارزش گذاری هم بکنید در مطالبی که در این کتاب آمده؟
تو کتاب مسئله مردم من روایتگر آن شعری که مسئلهش مسئله مردمه نبودم، روایتگر آن شعری بودم که عده‌ای فکر میکردن مسئلهش میتونه مردم نباشه، میدونه، یعنی موضوع مردم درش نیست، و به این به یک نکته ظریف سعی کردم بپردازم که حد فاصل تعریف شعر جامعه گراست.
شما در طول این کتاب سعی کردید که نمونه هایی از کارهایی که به گمانتون در چارچوب شعر جامعه گرا قرار میگیره رو ارائه بدید، به ویژه در بخشی که متعلق است به شعر شاعران دهه 70 و دهه 80. آیا تمام ظرفیت شعر اجتماعی ایران در شعر همین تعدادی بوده که در اینجا به اونها پرداختین به صورت مختصر یا خیر؟
به صورت ویژه من تو دو تا مقاله به این موضوع پرداختم، یکی مقاله در اتاق تاریک هست، یکی مقاله دیگه که به صورت خاص به شاعران دهه 70 پرداختم. واقعیت هم اینه که نه، این چیز اسامی که من اینجا بهشون اشاره کردم همه ظرفیت شعر اجتماعی ایران نیستند و ظرفیت شعر اجتماعی ایران به نظر من به خصوص طی سالهای اخیر خیلی وسیع‌تر از اینه و حتی میتونه شاعران در واقع مطرح‌تری هم داشته باشه. هرچند این تعدادی که من بهشون اشاره کردم، خب اینا چهره‌های مطرح شعر ایران هستن، حداقل به لحاظ بازتابی که آثارشون در جامعه ادبی پیدا میکنه. اما این شاعرانی که من اینجا بهشون پرداختم شاعرانی بودن که من بیشتر میشناختمشون. من به عنوان یه شاعر و یک منتقد طی 17 18 سال گذشته خب نقدهای خیلی زیادی در مورد شعر ایران نوشتم. اینا شاعرانی بودن که من بیشتر کاراشون رو دنبال کردم و به عنوان نمونه به کار اینا اشاره کردم.
شما در بخش پایانی این کتاب یک فصل رو به بیژن الهی اختصاص دادید، در کتابی که به زمینهای جامعه‌گرایی در شعر امروز ایران میپردازه. شاید دیدن نام بیژن الهی کمی نامتعارف به نظر بیاد، به خاطر که او بیشتر شعرش شعر فرمگرا بود. علت این پرداختن اختصاصی و ویژه به بیژن الهی چی هست؟
دو دلیل داشت این کاری که من انجام دادم. دلیل اول این بود که من اصلا در این بندی هم گفتم یک نمونه از جامعه گرایی که ما داریم جامعه گرایی زیبایی شناسانه است، یعنی جامعه گرایی فرمالیستی، جامعه گرایی که تابع فرم و ساختار زبان هست. خب این یک موضوع، من تعریفم براش ارائه دادم، نمونه هایی هم براش آوردم، ولی پرداختن به شعر بیژن الهی صرفا از این نظر نبوده. یعنی البته من این انگیزه رو داشتم که به دوستداران بیژن الهی بگم برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، بیژن الهی هم انگیزه های جامعه گرایانه قوی در شعرش وجود داره و این در واقع انتشار شعر بیژن الهی رو نشون داد. اما دلیل دومی که من به شعر بیژن الهی در این در واقع کتاب پرداختم اینه که بخشی از ارزش‌های شعر بیژن الهی رو در برابر ارزش‌های شعر نو فارسی بالاخره در کفه قیاس قرار بدیم.
به همزمان با این کار شما کتاب دیگه هم منتشر کردین، یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی، که این در نمایشگاه کتاب تهران هم در دست رس علاقمندان خواهد بود. من برای پایان بخش این گفتگو از شما میخوام که یک قطعه از این مجموعه رو برای شنوندگان این برنامه قرائت کنید.
در تنهایی رسیده ای به شکل‌های مختلفی، شبیه همه حیوانات، گیاهان، سنگ‌ها، اما انسان شباهت دیگری است، چمدانی رها شده در ایستگاه، لباسی پناهنده به طوفان.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با داریوش معمار درباره کتاب‌های تازه‌اش. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. تا هفته بعد.